بازداشت شماری از کوشندگان در تهران در پی گردهمایی همبستگی با اعتراضات استان خوزستان.
در تهران هم ما شاهدین هستیم که تجمع فعالین مدنی با سیاسی درشت برده و تعدادی از اونها رو بازداشت کرده است.
پیگیری اعتراضات ایران در استان خوزستان.
خوشبختانه تا کنون خشونت از سوی مردم نبوده، هرچند که حاکمیت خشونت به خرج داده، چند نفر کشته و یک هواپیمای بزرگم گردان سرکوبشون آوردن.
ادامه وضعیت وخیم کرونا در کشور.
آمار اطلاع روزانه‌مون رو ببینید، برابری می‌کنه، حتی بیشتر شده متأسفانه از پیک قبلی ما که بنا به خود آمار رسمی هم مهلک‌ترین پیکی بود که ایران تجربه کرد و این پیک به سمت مرگ بیشتر داره میره.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. همگونه که در اخبار شنیدید، گزارش از تهران هاکیز، شماری از فعالان مدافع حقوق بشر، کوشندگان سیاسی، مدنی و کارگری عصر روز گذشته ساعتی پیش بازداشت شدند. بازداشت این کوشندگان پس از آن صورت گرفته که قصد داشتند در برابر وزارت کشور در تهران گردهمایی در همبستگی با تظاهرات و اعتراضات جاری در استان خوزستان برگزار کنند. بهروز خلیق، عضو هیئت اجرایی سیاسی حزب چپ ایران ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید:
الان ما شاهد تظاهرات گسترده در خوزستان هستیم. الان هم کارگران که حدود یک ماه دست به اعتصاب زدن و اعتصاب گسترده است که بی سابقه است و همینطور مردم خوزستان در شهرهای مختلف علیه بی آبی، علیه سوی مدیریت حکومت شبانه به خیابان می ریزند و صدای اعتراض خود بلند کردند. حکومت واهمه داره از اینکه اعتصاب کارگران، اعتراض مردم و اعتراضاتی که در سراسر کشور جریان داره و همچنین حمایت هایی که توسط گروه های مختلف اجتماعی صورت میگیره به هم به پیونده و به یک جنبش سراسری تبدیل بشه. به همه خاطر تمام توان خوش رو به کار گرفته که در خوزستان حرکت مردم ها و سرکوب کنه، حتی با کشتار. و در تهران هم ما شاهدین هستیم که تجمع فعالین مدنی و سیاسی یورش برده و تعدادی از اونها رو بازداشت کرده است. و از این طرف هم ما شاهدین هستیم که مردم ترسشون فرو ریخته، سرکوب ها قادر نیست دیگر مثل سابق عمل بکنه و وضعیتی که زندگی مردم با زندگی مردم که با اون مواجه هستن موجب این شده که مردم بدون واهمه از سرکوب دست به اعتراض بزنن. به نظر من مهمتر مسئله در شرایط کنونی ایجاد و پیوند بین اعتراضات گسترده در خود خوزستان و شهرهای مختلف است. اگر جریانات مختلف، اگر گروه های مختلف به حمایت از اعتراض مردم خوزستان برخیزن و قادر باشن که آن را به شکل سراسری در بیارن، وضعیت جدیدی در جامعه ما شکل خواهد گرفت. حکومت از شکلی آن به شدت واهمه داره و به همین خاطر دست به سرکوب میزنه.
بهروز خلیق، عضو هیئت اجرایی سیاسی حزب چپ ایران ساکن آلمان. شهرهای گوناگون استان خوزستان، همانگونه که در اخبار هم شنیدید، پیوسته صحنه اعتراضات گسترده‌ای بوده در واکنش به تشدید بحران آب در استان. گزارش ها و تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی و سایت های خبری از برخورد خشونت آمیز ماموران با تظاهرکنندگان حکایت دارد که با شلیک گلوله و درگیری های شدید همراه بوده است. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی از نیروهای نظامی و انتظامی خواسته است به تعهدات خود نسبت به دفاع از ملت ایران پایبند باشند و از تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان خودداری کنند. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، کارشناس مهندسی عمران با گرایش سازه و نیز کارشناس ارشد علوم مدیریت، عوامل تشدید بحران آب در استان خوزستان را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
چندین سد زدن روی رود کارون و رود دز و اینا. اتفاقا چهارمین سد دزو که منو دعوت کرده بودن مشاورش که نظر بدم، روسا میخواستن بسازن، گفتم آقا هرگز این سد رو نسازید، به این دلیل این مضر هم برای محیط زیست هم برای آب و حق آبای منطقه. اون سد پاسارگادم که یادتونست اونجا من مطالعاتی که کردم گفتم این کارو بکنید رودخانه پلوار خشک میشه، زهرا چه بختگان خشک میشه، نمکزار میشه و همه پلکانایی که میان اونجا کشته خواهند شد یا فرار خواهند کرد و بعد تمام زمینای کشاورزی دوره بختگان نمکزار شد. این اتفاق افتاد. یعنی این آقایون اصلا هیچ عبرت نمیگیرن. مثلا یعنی خیالشون میگه خون نمکزار بشه به درک، چهار تا کشاورزم بمیرن، مهم نیست. اینجا همین جور همین کارو کردن. اولا این هورالعظیم رو خشکش کردن به خاطر که بیان وسطش چا بزنن نفت بکشن بیرون. حالا نمیدونم اینها کردن یا عراق کرده یا هر دو کردن. بنابراین هورالعظیم منشأ زندگی بود برای تقریبا تمام استان، هم آب هم هوا هم دامداری هم کشاورزی، یعنی همه چی رو اینو نابود کردن به خاطر اینکه سدهای احمقانه زدن مثل سد گتوند که انقدر دقت نکردن، سواد نداشتن یا تصمیمای دانسته غلط گرفتن که آب کارون رو شور کردن که تمام کشتارای خوزستان رو شور کرد، نخلستان ها رو شور کرد و از بین برد. یعنی اینها برای اینکه خودشون سود ببرن، چون من میدانم که این سدهایی که ساخته میشه، من که این کاری هستم میتونم اینا رو با یک سوم قیمت بسازم.
آقای زعیم، این مسائل که خب مدت هاست که صحبتش هم بوده، همه این گرفتاری ها و مشکلات، ولی الان با توجه به این وضعیت جاری فکر میکنین این اعتراضات که حالا بعضی هم ازش به عنوان خیزش ها یاد میکنن، آیا این ادامه خواهد یافت، گسترش خواهد یافت، سرایت خواهد کرد به جای دیگه، فروکش خواهد کرد، معتدل خواهد شد؟ چه تصوری میشه داشت نسبت به این تحولات و دیگرگونی هایی که در کشور در جریانه؟
خوشبختانه تا کنون خشونت از سوی مردم نبوده، هرچند که حاکمیت خشونت به خرج داده، چند نفر رو کشته و یک هواپیمای بزرگم گردان سرکوبشون رو آوردن توی خوزستان که بتونن سرکوب بکنن. یعنی اینا اولین فکرشون اینه که چجوری سرکوب بکنن، نه اینکه چجوری به مسئله مردم بپردازن. و خوشبختانه مردم هوشمندانه اصلا خشونت نکردن، همه تظاهراتشون و مخالفتاشون خیلی مدنی بوده. این رژیم رو به هر حال آچمز کرده که چجوری میتونه این رو بخوابونه. ولی اون چیزی که من میبینم، چون این مشکل در جاهای دیگه هم هست، در اصفهان هست، زاینده رود که همینجور آب کوهرنگ رو فرستادن قم که اونجا پر آب بشه بدون اینکه نیازی به این هم آب داشته باشه و زاینده رود رو خشک کردن. الان دامداران و کشاورزان اصفهان همین مشکل دارن. همینجور شما هر جا که مثلا دریاچه ارومیه که من حتی اون پل که زدن با آقای کلانتری گفتم آقا جان این چه مهندسی هستی، کسی خاک نمی‌ریزه پل بزنه، بتون‌ریزی کن یه پل فلزی بزن که آب حرکتش آزاد باشه و کشتی هم بتونن رفت آمد کنن. اینا خاک ریختن اون پل مسخره رو زدن وسط و بعدن رو سیمین رود و زریرین رود شروع که سد زدن که من همون موقع مخالفت کردم. بعد چندین سد بیشتر زدن دریاچه ارومیه رو تقریبا به خشکی رسوندن که اینا احمقانه میگن ما از دریای کاسپیان آب میاریم میرزیم توش. اصلا اصل مسئله رو بهش توجه نکنن. بنابراین من میبینم که این تظاهرات که الان تو خوزستان بسیار مدنی هوشمندانه و صلح‌آمیز است به شهرهای دیگه هم سرایت خواهد کرد و این گسترده خواهد شد. امیدوارم که همینجور مدنی ها بدون خشونت بمونه و جمهوری اسلامی یا دست برداره از این کشور، بره این پولایی که این همه پول دزدیدن همشون مافیاهای مختلف که هست زندگیشون رو بکنن، بذارن اونایی که وارد هستن کشور رو دوباره از ویرانه نجات بدن برگردونن، یا اینکه اون پولایی رو که دزدیدن که الان میگن بودجه نداریم خود دست تو کیسه های خودشون کنن، میلیاردها دلار توشه، اینا رو بردارن و این اشتباه هایی رو که کردن جبران کنن. حتی اگه میخوان نفت از توی پول از این بردارن، همه اونجا رو خشک نکنن، یه دیوار بکشن همون محوطه ای که لازم دارن که نفت بکشن، بقیه‌اش رو آب و برگردونن به پول از این که خوزستان دوباره زنده بشه. اصلا اینقدر کارها ناخوشمندانه و بی‌سوادانه است که آدم شاخ در میاره. اینا کیان؟ چرا اینجوری این تصمیم‌ها رو میگیرن؟ چرا مشاوره نمی‌کنن؟ مثلا محیط زیست وقتی بهشون میگیم داریم نابود میکنید، مثل دریاچه ها میگم، مثل جنگل ها و فلان که الان نمیخوام تکرار بکنم، اینا نگاه به حیات خونه‌شون میکنن، نمیگن نه محیط زیست ما خیلی خوبه، درخت داره، گلم داره، فلان داره. یعنی در این حد فکری هستن. من نمیخوام توهین بهشون بکنم، چون اینا توهین نیست، اینا تعریف واقعیته. باید سریع به خوزستان برسن، باید اورالعظیم رو دوباره باز کنن، باید اون کانالایی که آب کشیدن به پروژه های کشاورزی خودشون اینها رو یا خیلی کم کنن یا کلن ببندن، سدها رو باز کنن، دریچه های پایینیش رو باز کنن که آب دوباره جاری بشه، که تلافی بشه پول سدها رو که خب دوزیدن کسیبشون نازه شستشون، یعنی دست کم دریچه ها رو باز کنن، بذارن آب دوباره جاری بشه در اورالعظیم و در جاینده رود و جاهای دیگه که آدم میخوام نام ببرن. حتی بسیاری از سدهایی که ساختن مفت نمیارزه، مثل سد اونزای خورده، سد پیشین، سد نمیدونم مدنی تبریز، میتونم سد تا بیش از سد تا یا بیشتر نام ببرن که مفت نمیارزن، یعنی اگه من بودم همشون رو خراب میکردم. بنابراین این طرز فکر این آقایونه. الان 40 سال اینا با این طرز فکر، این سطح پایین دانش و هوشمندی دارن کشور اداره میکنن، به نابودی میکشن، همشون هم نیست.
مهندس کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، شما چه دیدگاه هایی دارید؟ پیام هایتان را می شنویم.
دو روش برخورد جمهوری اسلامی با مردم معترض که واقعا نخنما شده و تکراری است، اینه که اول مردمی که میان تو خیابون و معترض هستن انگوش شمارن، آلت دست بیگانن، فریب خورده هستن، و دوم که اسلحه نیرو انتظامی چوبیه و گلوله نداره، اگر کسی هم کشته میشه کار خود مردمه که اسلحه است، خونه میارن به هم شلیک میکنن تا این رژیم معصوم رو بدنام کنن.
خبرگزاری سپاه پاسداران اعلام کرده که پلیس برای مراقبت از مطالبات مردم تیراندازی کرده. نه اینکه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و اینا خیلی دنبال تامین مطالبات مردم هستن، حتما برای حفظ امنیت و همین تامین مطالبات مردم تیراندازی کردن و 4 نفر رو کشتن. حتما در آبان سال 98 هم سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی و گارد ویژه برای تامین مطالبات مردم 4800 نفر رو کشتن. آخه واقعا خجالت نمی کشی این حرفا رو میگی؟ فکر می‌کنی مردم احمقن؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت بهداشت در پی گرفتاری های جاری بر سر راه تولید واکسن کرونا داخلی، تأخیر در راه اندازی خط تولید مشترک با روسیه برای واکسن اسپوتنیک وی و کمبود 60 میلیون دوز واکسن به دلیل ارسال نشدن از روسیه به ایران با موجی از انتقادات مواجه شده است. بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، دیروز دوشنبه مرگ 250 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 27,000 تن دیگر، یک شنبه پریروز مرگ 213 تن و ابتلای بیش از 25,000 تن، و شنبه پس پریروز مرگ 195 تن و ابتلای بیش از 22,000 تن دیگر اعلام شد، که همه حاکی از سیر سعودی. همین آمارهای رسمی کرونا در کشور است که مورد تایید منابع مستقل هم نیست. همکارمان الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش ایرنا، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه گفته که برخی ها ملاحظه روابط حساس ایران و روسیه را نمی کنند و باید قدردان روسیه بود. سفیر ایران در روسیه افزوده که خط تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی قرار است ماهانه 950,000 واکسن تولید کند و افزوده روسیه وعده داده که تأخیر به وجود آمده در روند تولید را به زودی جبران کند. این واکنشی است به گفته های علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفته بود خط تولید واکسن روسی به درد ما نمیخورد. البته سعید نمکی وزیر بهداشت ایران به سفیر ایران گفته که گفته‌های علیرضا رئیسی درباره به درد نخور بودن خط تولید واکسن روسی تحریف شده است. از سوی دیگر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران هم به تازگی گفته که از 62 میلیون واکسن روسی که قرار بود به ایران داده شود تنها 2 میلیون تحویل داده شده. تاکنون در ایران کمتر از 7 میلیون تن دوز اول و کمی بیش از 2 میلیون تن دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند که در مقایسه با دست کم 83 میلیون جمعیت کشور رقمی به شدت ناچیز است. هرچند روند واکسیناسیون به نسبت هفته‌های اخیر سرعت گرفته، اما همچنان آمار کل واکسیناسیون شهروندان پایین است و به همین دلیل وزارت بهداشت به شدت زیر ضربه انتقادات است. علیرضا رئیسی سخنگوی سیاست مقابله با کرونا روز دوشنبه در کلاب هاوس گفت که عدد و رقم‌های ارائه شده صرفاً به خاطر فشار و تنش است. او خطاب به وزارت بهداشت گفته که بهتر بود به جای اکنون روزانه 500 هزار واکسن از 3 ماه پیش روزی 100 هزار واکسن تزریق می‌شد. آنچه که ماهان قفاری پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا نیز به آن اشاره دارد.
الان ایران در وضعیتی هستش که ما داریم یک پیک پنجمی رو تجربه میکنیم که از آمار ابتلا روزانه‌مون رو ببینید برابری میکنه، حتی بیشتر شده متأسفانه از پیک قبلی ما که بنا به خود آمار رسمی هم مهلک‌ترین پیکی بود که ایران تجربه کرد و این پیک به سمت مرگ بیشتر داره میره و آینده روشن رو متأسفانه برای ما نمیده. مسئله اصلی همین هستش که بار اصلی شاید فوت در این پیک میتونه جلوش گرفته بشه اگر ما خیلی زودتر واکسیناسیون عمومی رو برای افراد مسن از ماهای گذشته انجام می دادیم. وعده های بسیاری که داده شده بود راجع به حالا مشخصا واکسن اسپوتنیک وی مبنی بر اینکه 62 میلیون دوز قرار وارد بشه که گفته خود مسئولین الان فقط 2 میلیون دوز وارد شده، خب این اختلاف 60 میلیون دوزی بسیار جدیه. ما با 60 میلیون دوز میتونستیم کل جمعیت بزرگسالمون رو تا حد خیلی خوبی واکسینه بکنیم. این باعث شده که ما به این موج بیماری آسیب پذیر باشیم. وعده های دیگری داده شده بود مبنی بر اینکه شرکت اکتوبر کو با همکاری اسپوتنیک وی خط تولیدش در ایران راه بیفته. از پایان بهار گفته بودن قرار هست شروع بشه، تأخیرهای پیاپی داشته و الان هم حتی میشنویم که شاید نتونن استفاده بکنن، حرفای متناقضی هم هست و این خب باعث نگرانیه. طبعا هر چقدر تأخیر بیشتر باشه ما ریسک و آسیب پذیریمون برای موجهای بعدی هم بیشتره.
سعید نمکی وزیر بهداشت روز سه‌شنبه در پاسخ به منتقدان واکسن کرونا در ایران گفت که در هیچ کجای جهان وزیر بهداشت مسئول واردات واکسن نیست. او با تعریف و تمجید از عملکرد وزارت بهداشت گفت که روز دوشنبه از وزیر بهداشت کشوری که به گفته او در گرداب کرونا است نامه‌ای دریافت کرده که از او پرسیده بگویید با این گستردگی اقلیمتان و حصر اقتصادی و سیاسی چطور این گونه کرونا را مدیریت کرده اید. این گفته‌های سعید نمکی در حالی است که در 24 ساعت دوشنبه تا سه‌شنبه 250 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند که مجموع قربانیان در ایران را به نزدیک به 88 هزار نفر می‌رساند. در حال حاضر 169 شهر در وضعیت قرمز، 166 در وضعیت نارنجی و 113 شهر در وضعیت زرد هستند و این به خودی خود بیانگر وخامت اوضاع است. اما از واکسن اسپوتنیک وی که حتی مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هم نیست چه می‌دانیم و در ایران چگونه عمل کرده است؟ ماهان قفاری پژوهشگر همه‌گیری شناسی:
ما الان بنا به گزارش‌های رسمی حدود 8.5 میلیون دوز واکسن در کشور زدیم. کادر درمان ما بیشترشون اسپوتنیک وی گرفتن، اما ما هیچ گزارش کارایی از واکسن اسپوتنیک وی که در ایران استفاده شده نداریم. یعنی ما نمی‌دونیم چند نفر از افرادی که از کادر درمان این واکسن رو زدن عوارض خفیف داشتن، متوسط یا حاد، یا چقدر کارایی داشته در مورد جلوگیری از عفونت، بستری یا فوت. می‌دونید به هر حال واکسن‌ها در هر کشوری که باشن گزارش کارایی حتما باید داده بشه و حتی ما می‌دونیم در اسکیل میلیونی وقتی واکسن‌ها رو می‌زنید حتی ممکنه عوارض نادری هم ایجاد بشه. ما هیچ کدوم از اینها رو هم نمی‌دونیم و خب این چیز خوبی نیست اینکه گزارش نکنید. این اعتماد زایی رو ایجاد نمی‌کنه. شفافیت هستش که روی این آمارها و عددهاست که ضرورت داره و باز هم مشخصا میگم اسپوتنیک وی هم واکسنی هستش که هنوز مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نیست. واقعا مدارکی فرستاده شده که کافی نبوده، پیگیری‌ها ادامه داره. به هر حال واکسنی هستش که کشورهای متعددی دارن استفاده می‌کنن، من جمله ایران و کشورهای دیگر در خاورمیانه و شمال آفریقا. باید حداقل شفافیت‌ها روی گزارش‌دهی کارهای این واکسن و عوارض جانبیش هم وقتی که به کادر درمان زده شده انتظار می‌رفت که داده بشه، که ما همچین گزارش رو هم نداریم.
روزنامه سازندگی روز 9 تیر ماه در یک خبر اختصاصی نوشته بود که تا 2 ماه دیگر هم خبری از واکسن روسیه تولید داخل نیست. واکسن روسیه اسپوتنیک وی باید در شرکت داروی اکتوورکو با مجوز گامالیای روسیه تولید شود و روزنامه سازندگی از اکتوورکو به عنوان شرکت داروی نزدیک به سعید نمکی یاد کرده بود، چرا که وزیر بهداشت ایران پیش از این سمت مدیر عامل آن بوده و همچنین از مدافعان جدی واکسن اسپوتنیک روسی است.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در جلسه مطبوعاتی هفتگیش به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در جواب به سوالی در ارتباط با مناسبات با عربستان سعودی اظهار داشته که نگاه به مذاکره با ریاض مثبت است. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حالی بر اهمیت حفظ صلح و امنیت خلیج فارس توسط کشورهای منطقه تاکید کرد که عربستان سعودی و کشورهای عرب متحد آن در حوزه خلیج فارس همواره از جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین برهم زننده ثبات و امنیت در منطقه یاد کرده و تهران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کردند، اتهامی که جمهوری اسلامی ایران آن را رد می‌کند. با این همه علی ربیعی در پاسخ به این پرسش که روند گفتگوهای ایران و عربستان به کجا رسیده و آیا پیشرفتی صورت گرفته یا مذاکرات به دولت بعد منتقل شده یا نه، گفت مذاکرات منطقه‌ای یک ضرورت دائمی است اما پاسخی روشن ارائه نکرد. با این همه تایید کرد که گفتگوهای دو جانبه ایران و عربستان و تداوم رایزنی ها از کانال های به توصیف و مناسب برای حل و فصل همه اختلاف ها میان دو کشور ادامه داشته است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت تهران در صورتی که نیازی برای ارتقاء سطح گفتگوها احساس شود و مورد توافق قرار گیرد محدودیتی برای آن ندارد. ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه را در مورد این اظهار نظر جویا شدم.
منظور آقای ربیعی این است که مذاکراتی با عربستان من غیر مستقیم در حال انجام هست، ولی هنوز سطح مذاکرات به اونجایی نرسیده که اینها تشخیص بدن که نماینده های رسمی فرض کنید وزارت امور خارجه ایران یا رئیس جمهوری با نمایندگان رسمی عربستان در یک جایی در برابر افکار عمومی وارد مذاکره بشن. هنوز به اون سطح نرسیده. در حقیقت اشاره است به مذاکرات غیر مستقیمی است که با وساطت میانجیگری عراق الان در حال انجامه. آقای الکاظمی نخست وزیر عراق در مصاحبه اخیرش با تلویزیون الحدث دقیقاً به این مسئله اشاره کرد، گفت ما شخص من یا دولت عراق در حال میانجیگری هستیم بین ایران و عربستان سعودی و امیدوارم که این میانجیگری ما به یک هدفی برسه. این من غیر مستقیم. آقای کاظمی هم گفت ما هنوز به جایی نرسیدیم. آقای کاظمی گفت که مذاکره ایران و عربستان برای ما حیاتی هست، چون ایران در اثر نفوذی که در عراق داره مشکلاتی به وجود آورده و به همین علت ما اگر بتونیم سطح تخاصمات ایران و عربستان سعودی رو تخفیف بدیم این به شرایط عراق هم کمک خواهد کرد.
به گفته علی صدرزاده با توجه به اختلافهای این دو حکومت بعید به نظر میرسد که بتوان در آینده نزدیک شاهد یک تفاهم و عادی سازی روابط میان دو طرف باشیم.
اینکه آیا به توافق روزی خواهند رسید یا نه پیشگوییش میسر نیست، ولی اصلا رابطه ایران و عربستان سعودی یک رابطه بسیار پرتنشی است از اول انقلاب ایران. داستان بر سر این است که چه کسی رهبر جهان اسلام است، ولی الان این از مسئله ایدئولوژیک بالاتر رفته. این دعوای ایدئولوژیک بین ایران و عربستان سعودی الان شکل‌های واقعی‌تر هم گرفته. یکی از اشکال واقعیش مسئله برنامه هسته‌ای ایران است که عربستان از اول گفته مخالف این برنامه هست، در حالی که هنوز هم اینجا و اونجا اعلام میکنه که اگر ایران به مسئله اتمی بخواد برنامه اتمیش رو بخواد ادامه بده عربستان هم ادامه خواهد داد، ولی مسائل بزرگتری عربستان با ایران داره. این اختلافاتی که 42 سال هست که در بین ایران و عربستان سعودی یعنی از اول انقلاب ایران وجود داره الان به یک روبروی مستقیم و یا غیر مستقیمی بین دو کشور انجام میده در کشورهای متفاوت عربی، در یمن، عراق، لبنان و سوریه حتی. ولی من فکر میکنم از بین همه این به اصطلاح جنگ های نیابتی و برخورد های مستقیم و غیر مستقیم یمن از همه کشورها برای عربستان سعودی مشکل سازتر شده حوثی‌های یمن که تحت پشتیبانی ایران هستند، اینها مستقیما سر مرز عربستان سعودی برای عربستان سعودی و امنیت این کشور مشکل ایجاد کردن. من فکر میکنم که اگر اینها بتوانند به توافقی برسن، اولین جایی که باید شروع بکنن که مذاکره کنن با هم دیگه بر سر یمن هست، که بایستی باید توافقی برسن که چگونه ایران پشتیبانیش از روسیه های یمن کمتر میکنه و عربستان حملاتش رو به یمن.
علی سردزاده تحلیلگر سیاسی: پس از ماها که از انتشار نخستین خبر گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق میگذرد، هنوز نتیجه ملموسی از این گفتگوها انتشار نیافته است.
پیشاپیش آغاز بازی‌های المپیک توکیو، آن هم با دیرکردی یک ساله بر اثر واگیری کرونا، تحولات کرونایی همچنان خبرساز است. فریبرز غریب:
در فاصله دو روز مانده به آغاز بازی‌های المپیک، از توکیو میزبان این بازی‌ها خبر آمده آزمایش کرونا یکی از گزارشگران صدا و سیما که همراه کاروان ایران بوده مثبت شده و او از کاروان جدا و به قرنطینه منتقل شده است. 5 نفر دیگر از کارمندان صدا و سیما هم که تستشان منفی شده باید 2 هفته در قرنطینه باشند و حق حضور در هیچ ورزشگاهی را ندارند. همچنین نازنین ملایی، قایقران ملی پوش المپیکی ایران، روز گذشته هنگام تمرین در توکیو از ناحیه دست آسیب دید، اما به گفته خودش برای حضور در مسابقه روز اول مرداد ماه مشکلی ندارد. نازنین ملایی 2 روز قبل از عزیمت به توکیو در مورد سختی هایی که برای کسب سهمیه المپیک کشیده گفته بود:
سختی هایی که کشیدم و اصلا نمیتونم به زبون بیارم. چندین ماه به طور شخصی کار کردم، با قایق هایی که مبتدی ها کار میکردم. مسابقه کسب سهمیه پیش رو بود و دقیقاً 1 هفته قبل از شروع فروردین ماه من به طور شدید آسیب کمر دیدم. فقط 3 هفته فاصله مونده بود تا مسابقه کسب سهمیه و این 3 هفته رو تمام تلاش خودم رو کردم و 3 برابر نیرو میشه گفت فشار می آوردم و فقط به آقای فرزان می گفتم من میرسم یا نمیرسم، و آقای فرزان می گفت تمرین بکن میرسی، قطعا میرسی.
در بازی‌های هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس که 3 شنبه شب به طور همزمان برگزار شد، هر 3 تیم بالای جدول حریفان خود را شکست دادند. پرسپولیس در تبریز با 5 گل ماشین سازی را در هم کوبید، سپاهان در مشهد با 1 گل از سد پدیده گذشت و استقلال در تهران 1-0 نفت مسجد سلیمان را شکست داد. در جدول پرسپولیس با 61، سپاهان با 59 و استقلال با 53 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا سوم است. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است در سفری به ایران از ورزشگاه آزادی تهران بازدید کنند. فدراسیون فوتبال ایران چند روز پیش ورزشگاه آزادی را به عنوان میزبان بازی‌های خانگی تیم ملی این کشور در مسابقات انتخابی جام جهانی معرفی کرد. این در حالی است که ورزشگاه آزادی تهران همچنان فاقد تکنولوژی کمک داور ویدیویی یا VAR است. رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا از کمتر از 1.5 ماه دیگر آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی روز 11 شهریور ماه میزبانی از سوریه را بر عهده خواهد داشت. و با اعلام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران، مسابقات لیگ دست دوم این کشور به دلیل شایبه تبانی در چند بازی تعلیق شد و 22 نفر هم در این ارتباط باید در کمیته اخلاق حاضر شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان ارجمند، در گزارش هایی که مخابره شده بنابر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، تظاهرات و اعتراضات برای 6 روز پیاپی در چندین شهر استان خوزستان همچنان پیگیری شده و طبق این تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، شعارهایی سر داده شده، شعار رضا شاه روحت شاد و شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و همچنین رضا شاه شرمنده ایم و جمهوری اسلامی نمیخواهیم. همکارانمان در بخشهای دیگر خبری شما را در جریان تازه ترین تحولات قرار خواهند داد. همچنین بیشتر میتوانید بخوانید در وبسایت رادیو فردا. در ادامه برنامه هفتگی درباره مسائل اجتماعی.
جامعه.
این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. معترضان آب می‌خواهند. تشنه‌اند و هوا بسیار گرم و پرحرارت است. کودک، سالمند، زن، مرد، همه شهروندان معمولی تشنه‌اند، اما آبی در کار نیست. صحنه‌ای که آشناست. بیش از 1000 سال است که شیعیان بر این صحنه می‌گریند. روزخانان قصه‌اش را با سوز و گداز و در هم آمیختن افسانه و تاریخ می‌خوانند و مسلمان‌ها های های بر آن اشک می‌ریزند.
حضرت جنگید جنگید جنگید، یک جا ایستاد، هوا گرم بود، دور می‌دید. تشنگی، سنگینی شمشیر، در روایت هست با نوک زانو خودشو به زور کشوند.
مردم خوزستان این روزها تشنند. بحران آب که از سالها قبل کارشناسان درباره‌اش هشدار می‌دادند، امروز موضوع اعتراض مردم خوزستان است. البته روزخانی ندارند، برعکس به رویشان گلوله شلیک می‌شود. معترضان کشته دادند و حکومتی که رهبر ایران می‌گوید نوکر مردم است، جواب تشنگی و درخواست آب برای حیات و معیشت را با گلوله می‌دهد.
اینی که گاهی تعبیر می‌شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می‌کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. و این کلمه پیغمبر دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر اینکه اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می‌دهد.
این صدای داریوش معمار است، روزنامه‌نگار در فرانکفورت.
نزدیک به 3 دهه هست که استان خوزستان به صورت جدی با بحران‌های زیست محیطی که منشأ اون بی‌آبی یا کم آبی هست دست به گریبان هستن. مردم هم از دهه 70 و از ماجرای شورش آب در شهرهای آبادان و خرمشهر و بعد از اون شادگان به صورت مرتب با این موضوع متاسفانه در واقع دست به گریبان هستن. رئیس جمهورهای مختلف هم اساساً از مهمترین وعده هاشون به مردم استان خوزستان قول و وعده حل مشکلات مربوط به آب شرب بوده، ولی طی 1 دهه گذشته به صورت خاص به دلیل تشدید انتقال آب از سرشاخه های کارون از یک طرف و از طرفی به دلیل خشک کردن حورالعظیم برای استخراج نفت که منشأ ریزگردها در استان خوزستان هست، وضع زندگی مردم در استان خوزستان بسیار بد شده.
خوزستان بزرگترین تولید کننده گندم ایران، مرکز و بزرگترین تولید کننده نفت و گاز ایران، دارای 18 نماینده در مجلس شورای اسلامی، در چنین وضعیتی است. خوزستان بالاترین نرخ مهاجرت را در میان تمام استان‌های ایران دارد. تنها در اواخر دهه 90 400,000 نفر از مردم خوزستان به خاطر کلکسیونی از مشکلات که این استان ثروتمند با آن سر و کله می‌زند، از آب ناسالم و ریزگردها گرفته تا هوای ناسالم و گرمای طاقت فرسا و شرایط اقلیمی نامساعد تا بیکاری، فقر و گرانی، شهر خود را ترک کرده و عمدتاً به شمال ایران مهاجرت کردند. موضوعی که این روزها دیگر البته به خوزستان محدود نمی‌شود، همه ایران را درگیر کرده. ناصر کرمی اقلیم شناس مثال‌های بیشتری دارد.
ما که این پدیده مثل خشکیدگی رخ میده، ما میگیم یه نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید است. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن، این وضعیت رو از دست میدن. برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن، با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو میشن. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تامین آب داره، الان جای مناسبتری برای زیست. جاهایی که بیشتر یا با خود پدیده کم آبی درگیرن، یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستند رو بر دوش بکشن. مثلا خود شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آب شما مشکل روبرو. آب مشهد به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا مصروف شده و همه پا میشن به مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
داریوش معمار از رود زمانی با شکوه و پر آب کارون میگوید و وضعیتی که خوزستان در این سالها پیدا کرده.
واقعا وضعیت رودخانه کارون امروز یک وضعیت غم‌انگیز هست. این رودخانه نماد استان خوزستان بوده، ولی رودخانه‌ای که در بعضی نواحی تا 40 متر ارتفاع داشته امروز درگیر خشکسالی هست. یعنی رودخانه خشک شده، رودخانه در شهر اهواز عملا خشک هست. اینها نتیجهش و حاصلش برای مردم خوزستان، از نظر مردم خوزستان، از بین رفتن همه آن چیزی هست که نماد توسعه، پیشرفت و امید به آینده این استان بوده. استانی که پیش از انقلاب جزو سه استان در حال توسعه و توسعه یافته ایران بوده، امروز در رده های پایین توسعه یافتگی قرار داره. با اینکه طی 30 سال گذشته به صورت خاص بیشترین میزان بهره برداری از منابع مختلف در این استان انجام شده و بیشترین میزان آسیب رو هم به تبع اون استان خوزستان و ساکنین استان خوزستان دیدن.
این روزنامه‌نگار حامی ملتزیست به تبعیض و نابرابری و نابرخورداری که مردم خوزستان در تمام این سالها تجربه کردند اشاره می کند.
نکته مهم که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم این هست که از نظر مردم خوزستان، خوزستان یک سفره باز هست که بهره برداران این سفره هر سال میان از منابع نفتی، منابع آبی، منابع معدنی این استان بهره برداری می کنند. این منابع رو در واقع استفاده می کنند بدون اینکه حق مردم خوزستان رو، حق و حقوق اولیه مردم خوزستان رو پرداخت بکنند. و هر بار مردم خوزستان در خصوص احقاق حق خودشون، یعنی مسئله کار، مسئله معیشت، مسئله آب، مسئله هوا صحبت کردن، روزها پاسخ مدیران و مسئولین ارشد حکومتی در ایران به مردم وعده رسیدگی بوده و بعد از اون سرکوب و بازداشت و اتهامات عدیده امنیتی اون چیزی بوده که نصیب مردم در استان خوزستان به خصوص در نواحی جنوبی استان خوزستان شده.
بر اساس گزارش‌ها اعتراض به بحران آب در خوزستان تا دست کم 17 شهر از جمله اهواز، سوسنگرد، شادگان، شوش و کرخه گسترش یافته و مردم در حالی به رغم گلوله و کشتار اعتراض‌های خود را برای یکی از ابتدایی ترین حقوق هر شهروند یعنی آب سالم ادامه می‌دهند که شدت گرما در خوزستان در تابستان امسال به حدی است که گاه حتی اداره‌های دولتی را به تعطیلی کشانده. منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست از فلاکت آبی می‌گوید که سیاست‌های غلط حکومت برای مردم ایران برمغان آورده.
همه ما می‌دونیم که ایران در دوره فلاکت آبی به سر می‌برد. منابع آب زیرزمینی با مشکل زیادی مواجه شدند. کسری تجمعی برداشتمون بیش از 132 میلیارد بوده، یعنی ما 132 میلیارد متر مکعب بیلانمون منفی هست نسبت به ورودی‌هایی که به آبخانها داشتیم و این سبب میشه که ما فرونشست زمین رو شاهد باشیم. از طرف دیگر با انتقال آب، با سدسازی ها، با کشاورزی که آب زیادی رو مصرف کرده ولی تولید آنچنانی ندارد، وضعیت آب در ایران بحرانی شده است.
مسئولان با بالا گرفتن اعتراض‌ها خروجی آب از سد کرخه و سد دز را افزایش دادند. راهکاری که البته داریوش معمار میگوید مشکل را به هیچ وجه حل نخواهد کرد.
پیشبینی من این هست که باز شدن آب کرخه و ورود آب از سد کرخه به تالاب، به تالاب شادگان، حتی راه حل مشکل استان خوزستان برای یک ماه هم نخواهد بود. مشکلات زیست محیطی استان خوزستان تنها زمانی حل می شود که تکلیف مردم، حاکمیت و آنچه که از اونها به عنوان مافیای آب در ایران، مافیای بهره برداری منابع اقتصادی در ایران یاد میشه روشن بشه و حدود ارجحیت منافع ملی، منافع مردم به نسبت منافع این در واقع جریان ها و این بهره بردارا روشن بشه.
کارون که روزی تنها رود قابل کشتیرانی ایران بود، اکنون با سدهایی که سپاه در مسیر آبریزهایش احداث کرده، گویی نفسهای آخرش است که میکشد. در 40 سال گذشته 20 میلیون هکتار از مراتع ایران تغییر کاربری داده شدند. قنات‌ها نابود شده، بیابان‌زایی و فرونشست زمین با شتابی ترسناک شدت گرفته. ایران در شرایط تنش آبی به سر می‌برد و برداشت بی‌روی از منابع آب‌های زیرزمینی بحران را تشدید کرده. مهاجران اقلیمی و محیط زیستی از شهری به شهری می‌روند و با این حال رهبر جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاران کشور بی‌اعتنا به آنچه ممکن است به نابودی سرزمینی ایران بیانجامد، همچنان خواستار افزایش جمعیت کشور هم هستند. من فهیمه خضرحیدری هستم. ممنونم که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید.